الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و این برنامه تعلق به شما عزیزان داره. هفته کرامت، دهه کرامت، این دهه نورانی که مصادف است با میلاد با سعادت ولی نعمت ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون حضرت امام رضای عزیز علیهم السلام رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنیم و از خداوند میخواهیم که این ایام رو بر ما مبارک بگرداند و این برادر خواهر عزیزی که ولی نعمت ما هستند و خدا به ما توفیق داده در سرزمین ایران هستند و استفاده میکنیم از فویزاتشون، انشاءالله بهره مند بشیم چه در این دنیا از برکاتشون چه در دنیای دیگر و در آخرت انشاءالله خداوند توفیق زیارتشون و شفاعتشون رو نصیب ما و شما عزیزان بکنه. ما تبریک عرض میکنیم و از خداوند میخواهیم که به ما عنایت کنه در این ماه، انشاءالله از پیروان باقی این بزرگواران باشیم. ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان که برنامه حبل المتین رو که در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه رو مشاهده میفرمایید و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه حبل المتین در هفته که یک شب تقدیم میشه موضوعات تاریخ اسلام رو و اتفاقاتی که در صدر اسلام عمدتاً به وجود اومده و بسیاری از اینها میتونه منشأ اعتقادی داشته باشه رو برای شما مطرح میکنیم و در یک واکاوی عالمانه و در بوته نقد و بررسی مسائل رو بررسی میکنیم. اون دو مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه اینو بارها تکرار کردیم و عرض میکنیم ابتدای برنامه تا عزیزان ما ارتباط بگیرن. این مطالبی که تقدیم میشه از کتب برادران عزیز اهل سنت هم هست و این رو بارها عرض کردیم که هم میتونه عزیزان اهل سنت رو راحت تر ارتباط بده به این برنامه و از اون طرف هم سند حقانیتی برای اهل بیت علیهم السلام هست. ما خواهش بکنیم عزیزان ما، مخصوصا عزیزان اهل سنت، توجه عمیقی بکنن به این برنامه و پیگیری بکنن و با یک عینک حقیقت بین اینها رو مشاهده بکنن و تعصبات این شده کنار بذاریم، هم شیعیان و هم عزیزان اهل سنت. البته خطوط آقایان وهابی ها کاملا مجزا هست از برادران عزیز اهل سنت، همگونه که علمایی که حالا روی خط میان، عزیزان اهل سنتی که روی خط میان و این رو گوزیزت میکنن، ما هم تذکرش رو میدیم که امروز بلای اسلام شده و چه شیعه و چه سنی رو هدف قرار دادن و باید همگان مواظب باشیم که خطر وهابیت این عصر خیلی خطرناک هست و انشالله عزیزانون با توجهاتی که میکنن به برنامه و مطالعاتی که میکنن، انشالله خطر این فرقه ای که الان اومدن و دارن اسلام رو، ریشه اسلام رو میزنن رو مواظب باشیم و توجه کنیم. انشالله عزیزان ما تا پایان برنامه همراه ما هستن و ما از خدا میخواییم که انشالله توفیق بده و برنامه خوبی در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام تقدیم شما عزیزان بکنیم. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همی بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه کرامت تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای عالم می خواهم. خدا را به آبروی امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه و تحیت و سنا و خواهر بزرگوارش کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سوگن می دهم که همه شما و ما را حاجت روا نموده، گرفتاری های ما را برطرف کند، دعای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که این فرصت را در اختیار ما قرار میدن حضرت استاد. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان و بینندمون باشه، ما از ماه مبارک رمضان که خدمت شما برنامه داشتیم، موضوع توسل رو دست گرفتیم و الحمدلله خب برکات خیلی خوبی داشته، اینگونه که تمام شبکه‌ها الان دیگه دارن بحث توسل و مخصوصاً اعمال وهابی‌ها دیگه خیلی، چون نقطه تمایز ما با وهابیت چه شیعیان چه اهل سنت که در کنار هم دیگه هستن در موضوع توسل، نقطه مقابلشون وهابیت هستن که این روزها دارن به شدت دست و پا میزنن که بتونن این موضوع توسل رو خدشه‌دار بکنن و الحمدلله این برنامه خیلی تأثیر گذاشته و ما داریم بازخوردش رو از این تحرکاتی که این شبکه وهابی‌ها دارن از خودشون نشون میدن رو متوجه خواهیم شد. اینی که خواهش بکنیم عزیزان دقت بکنن و تا انشالله این موضوع به خوبی انشالله بررسی بشه و استفاده ببریم. خب آجا اگر حضرت عالی هم خاطر شریفتون باشه، موضوعاتی که خدمت شما بودیم با توجه به بحثایی گذشته که از اشکالات اساسی که وهابیون در موضوع توسل دارن آجا عدم درک صحیح قرآن هست در حیات شهدا و حیات پیامبر بلکه افراد دیگر، که حالا قرآن به صراحت این رو بیان کرده. اگه لطف فرمایید خلاصه ای از مباحث گذشته رو عنایت بفرمایید، من سوالات جدید رو تقدیم حضرتتون میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه معداء الله الى يوم لقاء الله. وفوز امري الى الله ان الله مشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطور که عزیزم اشاره کردند، بحث توسل یکی از بزرگترین تمایز مسلمان ها با وهابیت و ما در گذشته از بزرگان و شخصیت های برجسته اهل سنت نقل کردیم که اینها ادعای اجماع دارند و با قاطعیت بحث توسل، استغاثه و غیره را اصلاً به عنوان یک امر قطعی و مسلم مطرح می کنند. من قبل از این که سؤال حضرت عالی رو جواب بدم، باز عزیزان رو توجهشون رو جلب می کنم به این عبارت ها که اونایی که تماس می گیرن با این شبکه های شیطانی و وهابی و یهودی، از اینا سؤال کنن که این بزرگان و شخصیت های برجسته اهل سنت مثل امام سبکی که صراحتاً میگه اعلم انه یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و التشفع بالنبی، دوستان مانیتور من اگه محبت بکنن، بله جایز هست و خوب از توسل و استغاثه، توسل غیر از استغاثه هست، توسل اینیست که خدا یا من به برکت آقا رسول اکرم متوسل میشم به تو و به برکت و حاجت من رو برآورده کن، یا من میگم یا رسول الله واسطه شو حاجت من برآورده بشه. استغاثه یعنی یا رسول الله حاجت من رو بده، اغثنی یا رسول الله. و این جواز و حسنش از امور معلوم برای هر صاحب دینیه، یعنی اونهایی که واقعا منکرن شون میگه دین ندارن. بعد میگه المعروف من فعل الانبیاء و المرسلین، تمام انبیاء و مرسلین کارشون توسل بوده. در آیه 57 سوره اسراء یبتغون الی ربهم الوسیله کاملا واضح و روشن اونجا، که انبیا و ملائکه دنبال واسطه هستن. واسطه شون هم طبق تعبیر آقای آلوسی نبی مکرم بوده. و سیر سلف صالح، نگران سلفی میدانن خودشون رو، سیر سلف صالح این بوده، سیر سیره علما عوام مسلمین این بوده، تا اینکه ابن تیمیه آمد و با اون کارهای خلاصه تلویسش امر رو مشتبه کرد. خب سبکی هم کسی که سیوطی ازش تعبیر میکند امام العصر، ابن کثیر میگه الامام العلامه. دیگه من گمان نمی کنم جرأت بکنن بگن مثلا سبکی غلط کرده گفته، مگر اینکه بگن سیوطی هم غلط کرده گفته، این امام عصر ابن کثیر هم غلط کرده گفته، علامه هست. خب این هم کتاب ایشون هست که ما قبلا هم مفصل اینها را نشان دادیم و این تعبیر ایشون هست در این کتاب. و همچنین برای شما عرض کنم جناب سمهودی که ابن عماد حنبلی باز درباره او دارد، الامام القدوه الحجه، امام پیشوا و حجت. ایشون هم میگه استغاثه و تشفع به پیغمبر، به جاه پیغمبر، برکت من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر سلف صالحین، که در همه حال قبل از خلقت، بعد از خلقت، در حیات، در دوران برزخ. خب بابا دیگه به چه زبانی اینها حرف بزنن؟ ابن حجر هیثمی از شخصیت‌های برجسته شافعی است. از نسبت به ابن حجر نا جسورانه یک تعابیر خیلی وقیحی، نهای جسود، جسودی چی چیه برای شما عرض کنم، جهودی میگن، سجودی میگن، چیه که این برای شما عرض کنم خودشه، نه خود هر آش میکنی آدم نکره، هر کسی رو برای شما عرض کنم چیز، آقا اون غلط کرده گفته، اون غلط کرده گفته، اون غلط کرده، فقط تنها کسی که غلط نکرده این آقاست فقط. حتی قرآنش هم رسمن گفت، قرآن هم قابل نقده. یعنی برای شما عرض کنم شاید نستدی را یعنی که به پیغمبر آورد، حالا من نمیدانم پیغمبر که معصوم نمیدانن آقایان، جبرائیل مثلا نستدی را هزیان گفته، یا خدای عالم مثلا سوار اولاغ بوده حواسش نبوده، اولاغ داشته مثلا تون میرفته برای اینکه از اولاغ نیفته پایین، آیات را فرستاده از دیدگاه آقایان، ولی نمیدانیم چیه. به قولشون به هر کجا دست میزنیم، به قول این شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. علی حال شما بفرمادین ابن حجر هیثمیه میگه از خرافات ابن تیمیه است که منکر استغاثه و توسل شده، بلکه توسل در قبل از خلقت، بعد از خلقت، در دنیا و آخرت، همه برای شما عرض کنم مورد تأیید هست. این هم کتاب الجوهر المنظمیشون برای شما عرض کنم دیگه خیلی واضح و روشنه. و همچنین آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرم است. از نظر به زینی دهلان گفت غلط کرده، گفت اشتباه کرده ایشون. حالا ایشون هم میگه مذهب اهل سنت و جماعت صحت توسل و جوازشه، چه در حیات پیغمبر چه بعد از وفات پیغمبر. این هم کتاب الدرر الثانیه ایشون صفحه 37 میگه مذهب اهل سنت و جماعت اینه. حالا من نمیدانم آخه دیگه به چه زبانی اینها برای شما عرض کنم سخن دیگه. بعد تعبیر قشنگی داره زینی دهلان، میگه این از فعل انبیا و همچنین توسل به اولیا و صالحین. بعد میگه لعنا معاشر اهل سنه لا نعتقد تأثیرا ولا خلقا ولا ایجادا ولا اعداما ولا نفعا ولا ضرا الا لله وحده. بگی بابا مؤثر واقعی خداست، خالق واقعی خداست، اونی که وجود میده، وجود را میگیره، همه خدای عالم است، نفع ضرر به دست خداست، ولی پیغمبر اکرم واسطه است، انبیا و اولیا واسطه هستند. ولا نعتقد تأثیرا ولا نفعا ولا ضرا للنبی ولا لغیره من الاحیا والاموات. یا آقا ما مؤثر واقعی خداست، لا حول ولا قوه الا بالله،
لا
مؤثر فی الوجود الا الله، الله خلقكم و ما تفعلون. بابا همه چی
به دست خدا
یا عالمه، پیغمبر اکرمم واسطه میشه،
پیغمبر از خدایی که تمام تأثیرات مال اوست از او میخواد. و بعد ایشون در کنارش میاد میگه بر این که اونهایی که میان میگن مثلا در زمان حیات اشکال ندارد. خب در زمان حیات اگر کسی متوسل بشه به پیغمبر، آیا پیغمبر مؤثره؟ پیغمبر حاجت رو ایجاد میکنه؟ حاجت میده بدون استانت از خدا؟ این که کفره، این که شرکه. ایشون میگه بابا اونهایی که معتقدن توسل در زمان حیات جایز هست و بعد از وفات جایز نیست، اینا خودشون دچار شرک شدن. یعنی میگن اگر زنده بود اشکالی ندارد اینکه این پیغمبر یا این ساله یه چیزی را ایجاد کنن، یه کسی را حاجت بده. خب نمیگه کفر شرکه، در روز شکی نیست، چه در حیات باشد چه بعد از وفات باشد. خب این کاملا واضح و روشنه که این آقایان توجه به این قضایا ندارن. ما یک مثال زده میگن، یک کسی رو دفن کردن، 62 تا ملک آمده بود، دو تا برای شما عرض کنم مطالب رو سوال میکردن، 60 تا حالی میکردن. حالا برای امثال نهای سجود اینها باید یک تیم 62 نفره برن که بابا این سبکی و این سمعودی، این ابن حجر، اینها چی میگه؟ یک نفر بخانه برای اینها، یه 60 نفر هم به اینها حالی کنه. البته ما باز مستبعد میدانیم اینها مثلا متوجه بشن، چون اینها یک روحیه جای محسنی تحجر دارن و ذهنشون رو کاملا در بسته تحویل ابن تیمیه دادن و قبر کردن، کلیدش هم دادن دست ابن تیمیه. ایشون هم خلاصه برده، گم کرده و پوسیده رفته و دیگه نمیشه اون قفل مغز اینها و کله اینها را باز کرد. خب اون روز من دیدم توی یکی از این شبکه ها اون آقایی که ول نکره دیگر که به قول خودش دکتر معرفی میکنه، آقا نمیدانم این جسارت رو نگاه کن، اگر ما یه گربه ای رو ببریم مثلا کنار قبر آقا امام رضا ببندیم، آیا امام رضا شفا میده؟ نمیدونم والا، این عقلش هم به همین اندازه گربه هست، به اندازه موشه. یک دفعه هم همین آقایان گفتن آقا خب ائمه شفا میدن، اون گاو هندی هم شفا میده. ما گفتیم که عقل اینم به اندازه امون گاو بیشتر کار نمیکنه، تشخیص نمیده بین حق و باطل، تشخیص نمیده بر اینکه با بحث توسل و استغاثه به انبیا چیه. خب آقا همون گربه‌ای که شما میگین، گربه خانه عمت، میبریم تو مسجد میگذاریم اونجا. شما نمیگی بگید از خدا باید بخواهیم، شما لطف کنید همون گربه خانه عمت رو آقای ملازاده ببر تو همون مسجد محلتون ببند، اینم خدا میخواد شفا بده یا نه. اگر واقعا اون گربه را در حرم امام رضا شفا نداد، شما بردی تو مسجد محلت شفا داد، ما دست از زیارت امام رضا برمیداریم. راست میگه بیا انجام بده. موش خانه ننت رو که داری برای شما عرض کنم چیز میکنیم، ببر تو مسجد. این تعابیر چه تعابیر زشتیه، چه تعابیر وقیحانه هست. تعجبم میکنم یک عده عوام کل انامم به به و چهچه میگم بیان آقا. البته از 90% از تلفن هایی که به این آقا میشه به عنوان مضحکه مردم قرار گرفته. خیلی ها میگن ما وقتی دلمون میگیریم دنبال یه خنده هستیم، زنگ میزنیم یا گوش میدیم به حرف هاییشون، خستگیمون در میره، یک میخندیم تو زندگی. ببین بابا جان من، بحث توسل، بحث دعا، تمامی اینا یه شرایطی داره. خب این آقا میگه شما متوسل نگو یا رسول الله، نگو یا حسین. چه بگم؟ بگم یا الله؟ چشم، من بگم یا الله الان برای شما عرض کنم به قول 10 کیلو طلا بده ما بدیم به آقای ملازاده تلافه پولایی که ازشون دزدیدن. خب نداد که. یا همین آقای ملازاده پولایی که دزدن از خدا بخواد بهش عوض بده. چرا از خدا نمیخواد؟ چرا خدا بهش نمیده؟ ببینید عزیز من، دعا شرایطی دارد، شرایط اجابت دعا چیز دارد، تمام مصالح باید در نظر گرفته بشه تا یک دعا به اجابت برسه. فرق نمی کند چه من بگم یا الله، چه بگم یا رسول الله، از خدا بخواه یا رسول الله قدرتی که خدا داده حاجت من رو بده. اگر شرایط دعا تحقق نگرفته باشد اجابت نمیرسد. چه توسل به انبیا باشد، چه اولیا باشد، چه مستقیم از خدای عالم بخواهید. و اضافه شما بدین آیه 64 سوره نساء را که تمام فقهای چهار مذهب گفتن در کنار قبر رسول مکرم این آیه را بخوانند و پیغمبر رو واسطه قرار بدن و حاجت بخواهن، چرا این روی اینو اصلا وارد نمیشن؟ من نمیدونم چیه، من ندیدم روی این موضوع تا بال اینها مانور داده باشن. بابا این از علمای مالکی خود امام مالک مطرح کرده، از علمای شافعی جناب نووی، از علمای حنبلی آقای ابن قدامه مقدسی، از حنفی ها سرخسی و ده ها عالم دیگر آمده ان آیه 64 سوره نساء را ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. را میگید بخوانید، بعد پیغمبر رو بین خودتان و بین خدا واسطه قرار بدید. یعنی تمام اینها مشرکن، اینا هیچ کدام قرآن نفهمیدن، هیچ کدام شریعت رو نفهمیدن. آخه یک نفر، دو نفر، سه نفر، حالا بگیم شیعه اشتباه کرده، صوفیا اشتباه کردن، ولی این همه فقهای بزرگ اشتباه کردن؟ بابا ابن قدامه مقدسی که دیگه گل سرسبد علمای حنابله است، شما خیلی برای شما عرض کنم احترامش میگذارید. خب این کتاب المغنی شما 10 بار کتابش هم اینجا نشان دادیم ما. الان ای حال اینها جناب آقای محسنی، این قضایا کاملا واضح و روشنه، ولی اینها برای اینکه عوام رو فریب بدن، برای اینکه معرکه گیری کنن، برای شما عرض کنم آقا نمیدونم انبیا خدا هستن یا غیر خدا هستن، بله نمیدونم الذین یدعون من دون الله، نمیدونم عباد امثالکم، امثال این را میخوانن، اینها یکی از اساسی ترین مشکلی که الغا میکنن. من گمانم حالا یا خودشون نمیفهمن یا خودشون رو به نفهمی میزنن. من بعید میدانم نفهمن، با این توضیحاتی که حداقل ما نزدیک 2 ماه داریم روی این موضوع، 2 ماه خوردهش داریم کار میکنیم و تمامش هم 1 مورد از شیعه نیاوردیم. حالا انشاءالله ما ادله شیعه را مفصل خواهیم آورد، یک بس مفصل توسل از دیدگاه ائمه علیهم السلام، این رو انشاءالله خواهیم آورد. قضیه نهج البلاغه و غیره، صحیفه سجاد رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله، ولی ما در عرض این 2 ماه خورده ای توسل رو فقط از دیدگاه اهل سنت آوردیم و تلاش هم کردیم یک روایتی میاریم حتما بگیم آقا این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که فرمودید که در رابطه با حیات انبیا و اولیا که مشکل اساسیشون است، ما خب 1-2 جلسه که حضرت عالی تشریف نداشتید،
بله،
چند تا مورد رو ما بررسی کردیم. یکی بحث حیات شهدا بود که قرآن دیگه به صراحت حیات شهدا رو مطرح میکنه،
بله،
و صراحتا میگه نگید به شهدا مرده. یکی حیات پیامبران در قبورشون هست، اینم با مفصل مطرح کردیم، الانبیاء احیاء فی قبورهم. یکی قضیه برای شما عرض کنم مردم به پیغمبر که سلام میدن پیغمبر جواب اینها را میده، این را هم ما مفصل مطرح کردیم که پیغمبر هیچ احدی نیست در هر کجای دنیا به من سلام بده من جواب سلام او را میدهم. صحابی و غیره اینها میگه آقا پیغمبر حی علی الدوام هست، چون در شبان روز هیچ ساعتی و دقیقه و ثانیه ای نیست که به پیغمبر سلام ندند، پس پیغمبر همیشه زنده هست. و همچنین یه بحث مفصلی رو ما در جلسه گذشته جای محسنی تشریف نداشتید ما مطرح کردیم با جلی آقای اسماعیلی، سلام در نماز بود، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب اینو ما مفصل مطرح کردیم و فتاوای فقهای اهل سنت هم ما مطرح کردیم، فتاوای بزرگان وهابی را مطرح کردیم که حتی ابن تیمیه هم میگه برای شما عرض کنم ما در نمازمون باید بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و هذا السلام یصل الیه من مشارق الارض و مغاربها. در شرق غرب عالم هر کس به پیغمبر سلام بدهد میرسه. حالا یکی برای شما مثلا به زبان فارسی، یکی به زبان انگلیسی، یکی به زبان اردو، یکی به زبان فرانسوی، حالا به هر زبانی. حالا دیگه باید این آقایان بیان بگن که ابن تیمیه میگه هر کس سلام بدهد میرسد. چطور پیغمبر اکرم آشنا به تمام لغات هست. و همچنین برای شما عرض کنم لجنه دائم افتا هم میگه آقا پیغمبر اکرم به ما دستور داده در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، ولم یقل اذا مت فقول السلام علی النبی. چون بعضی از این وهابی های تازه به دوران رسیده متجدد از این روز سلفی ها میگن ما السلام علیک نمیگیم، السلام علی النبی میگیم. بابا این دیگه لجنه عالی فتوای عربستان سعودی که بالاترین مرکز صدور فتوای وهابیته میگه بابا اونی که پیغمبر به ما دستور داده آقای بخاری و مسلم آورده اند که قبلا ما گفتیم از امیرالمؤمنین روایت از عمر ابن الخطاب بالای منبر همین رو آموزش میداد، از آشی عایشه هست، عبدالله ابن مسعود، همه میگن آقا شما در نمازتون بگویید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. و یک روایتم آقایان نتونستن برای شما عرض کنم به ما بگن بر این که این قضیه که از پیغمبر فرموده باشد که بعد از اینکه من از دنیا رفتم بعد از من نگید السلام علیک ایها النبی، بعد بگید السلام علی النبی. این در حقیقت خلاصه بحث ما بود در جلسات گذشته جناب آقای حاج محسنی بزرگوار. بله.
خب آقا سوالی دیگه که بخوام خدمت حضرتانی عرض بکنم در بینندگان عزیزمون هم توجه داشته باشن، بحث اینه که یکی از ادله قاطع بر بطلان عقاید قانون وهابیت همین عرضه شدن اعمال ماست بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که خواستم بگم کیفیت عرضه شدن اعمال ما رو آقا شما لطف کنید برامون بگید، یه توضیح بدید که این اقوال وهابیت که این رو مخالفت میکنن چیه.
بله این یکی از بحث هایی که واقعا من معتقدم وهابی ها رو اگر عقل داشته باشن زمینگیرشون میکنه. خب همین قضیه عرضه اعمال زندگان بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب در اینجا ما روایات متعدد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که بزار متوفای 292 هست. ایشون از نبی مکرم می‌فرماید که تو ارزو علی اعمالکم، اعمال شما مسلمان ها بعد از این که من از دنیا رفتم بر من عرضه میشه. یعنی الان که ما اینجا هستیم اعمال ما بر رسول گرامی عرضه میشه. فما رأیت من خیر، اگر کارهای خوبی شما انجام دادید، خدا را شکر میکنم که الحمدلله امت من کار خوب انجام میدن. فما رأیت من شر، اگر کارهای بد انجام دادید برای شما طلب مغفرت میکنم. خب این رو جناب بزار در مسندش آورده، هیثمی در برای شما اصلا میگه روایت صحیحه، زرگانی میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم این واضح و روشن هست. این هم تصاویر کتابهایی است که آقایان دقت کنن. این کتاب مجمع الزوائد هیثمی هست برای شما متوفای 807، این جلد هشتم با تحقیق محمد عبدالقادر احمد عطا، این هم صفحه 427 هست که به صراحت از عبدالله ابن مسعود ان لله ملائکه سیاحین یبلغون عن امتی السلام، یا یبلغون عن امتی السلام، ملائکه سیاح است که به من میرسانن سلام ها را و حیات من برای شما خوب هست، شما میگید، من میگم، من میشنوم، شما میشنوید و وفات من هم برای شما خیره، چون اعمال شما بر من چیه وارد میشه. میگه بزار این روایت رو آورده و رجالش هم رجال صحیحه. اینم خصائص الکبرای جناب آقای سیوطی هست، باز ایشون هم همین روایت رو آورده، میگه آقا و اخرج البزار به سند صحیح من حدیث ابن مسعود، با سند صحیح نقل کرده. این هم برای شما عرض کنم فتاوای دارالافتای مصر هست. اینم باز این آقایان یه مقدار دقت بکنن عزیزان، دارالافتاء المصریه، که البته نهای جهودی همه چرا جهد انکار میکنه، میگه آقا این سایت رو خود شیعه ها، خود شبکه ولایت بد درست کردند و از قول خلاصه دارالافتای مصری. من نمیدونم اینها عقلشون کجاست، کلشون زیر پاشون کجا قرار دادن که عقل را اصلا. بعضی وقت آدم عاقل حتی دیوانه ها هم چه حرفی نمیزنن، بابا این سایت دارالافتا را خود این آقایان درست کردن، بابا این رو شما شماره تلفن داده، شماره فتوا داده. الان برای شما عرض کنم یکی از بزرگترین سایت برای شما عرض کنم دانشگاه الازهر علمای برای شما عرض کنم مصر و مفتی اعظم. بعد برای شما عرض کنم اطلعنا على البريد الوارد المقدم برقم 550 لسنة 2011 المتزمن ما هو و حکم زیارت الاولیا و توسل بهیم. در اینجا ایشون برای شما عرض کنم آوردن، میگه آقا ولا بعد فی استغفاره بعد موته، هیچ بعید نیست پیغمبر برای امت استغفار میکند بعد از رحلتشون. و در حدیث صحیح آمده، این بابا دارالافتای مصره، این دیگه هیثمی نیست بگه غلط کرده، ابن تیمیه نیست یا آل شیخ نیست بگه غلط کرده. اگر این رو بیاد بگه غلط کرده، خود آقایان اهل سنت میکوبن به دهنت. ایشون میگه در حدیث صحیح از تو عرض و علی اموال اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت الله علی و ما رأیت من شر استغفرت الله علی. آقای بزار نقل کرده، جناب مناوی مفصل در این زمینه آورده و این روایت هم برای شما عرض کنم میگه اثبات کرده استغفار پیغمبر را بعد از وفاتش برای امتش.
این فصل الخطاب واقعا،
این دیگه من همون فصل الخطاب برای این که عقل دارن آقای محسنی. حالا شما برای آدم بی عقل شب تا صبح شما سوره یاسین بخوان هیچ فایده ای ندارد. یعنی واقعا و ما انت به مسمع من فی القبور مستاقش اینا هستن، یعنی این مرده ها. همونطوری که هر چه داد بزنیم برای مرده ها هیچ فایده ای ندارد، نتیجه ای ندارد، پیغمبرم بره برای مرده ها دعوت به هدایت کنه فایده ای ندارد، برای اینها هم یعنی واقعا مرده مترج هستن، هیچ فایده این مطالب ندارد. برایشان کتاب های متعدد دیگر، تنها یک کتاب دو کتاب نیست، مفصل شاید من بیش از 25 کتاب از کتاب های آیان اهل سنت که آمدن همین روایت تعرض و علی اموالکم را آوردن و روایت رو تصحیح کردن. خب بابا اگر پیغمبر نسجده بلا مرده رفته، این اعمال ما چطوری بر پیغمبر عرضه میشه؟ اگر واقعا اطلاع ندارد چگونه میخواد برای ما استغفار کنه؟ چگونه میخواد برای ما دعا بکنه؟ بابا یک چیزی بگید که مرگ پختم خندش نگیره. و باز روایات دیگری ما داریم که در این زمینه عزیزان دقت کنن. آقای برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی یک تعبیر قشنگی دارد، این رو عزیزان دقت بکنن، من این رو نشان بدم، که میگه آقا ابن ابی حاتم و طبرانی و دیگران نقل کردن در ذیل آیه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، وقتی این آیه را حضرت خواندن چگونه است که هر امتی خلاصه شاهدی بیاورد و تو را بر این امت شاهد بیاوریم. پیغمبر اکرم گریه کردند، حتی به طوری که برای شما عرض کنم محاسن مبارکشون و صورت مبارکشون خیس شد و عرضه داشت خدایا هازا علا من انا بین زهره فکیف به من لم اره. خدایا اینها نسبت به کسانی که الان من دارم میبینم، اونهایی که من نمیبینم، یعنی اونهایی که من نمیبینم شاهد هستم، بر من چه میگذرد؟ بعد ایشون میگه فکیف به من لم اره رو معنا میکنه، میگه ابن مبارک در زهدش از طریق سعید ابن مسیب آورده که میگه لیس من یوم الا یعرض علی نبی امته قدوتن و عشیان. هیچ روزی نیست که امت پیغمبر بر پیغمبر عرضه میشه صبح و شب. خیلی عجیبه. فیعرفهم بسیماهم و اعمالهم. تمام امت پیغمبر رو بر پیغمبر عرضه میکنن، میگن یا رسول این امتت. تمام اینها را هم به صورت و سیما میشناسه، هم اعمال اونها را میشناسه، از اعمال اونها با خبره. خب میگه فذلک یشهد علیهم و فی هذا المرسل ما یرفع الاشکال الذی تزمنه. و حدیث بن فضاله والله اعلم، میگه اون اشکالی که قبلا در رابطه با حدیث برای بن فضاله بود، همون فکیف اذا جئنا بک، میگه این روایت ارسال اون رو هم برطرف میکنیم. فتح الباری جلد 9 صفحه 99. جناب قرطبی ایشون هم از سعید ابن مسیب نقل میکنه لیس من یوم الا تعرض علی النبی امته قدوتن و عشیتن. همین تعبیری که آقای ابن حجر اسقلانی داشت. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 198. جناب ابن حاج مالکی هم ایشون هم باز همین تعبیر رو میاره و بعد آیه شریفه 41 سوره نساء را میخونه. این هم تصویر کتاب را همین آقایان میخوان ببینن، برای اینکه نگنین اینها برای شما عرض کنم آمدن مطالب رو خودشون نوشتن. وقتی میگن سایت دارالافتا را خودشون ساختن، اینها را میگن که کتاب ها را خودشون حتما نوشتن. این هم تفسیر الجامع لاحکام القرآن مال آقای قرطبی متوفای 671، تحقیق یکی از شخصیت‌های برجسته وهابی دکتر عبدالله المحسن الترکی. ایشون هم در اینجا برای شما عرض کنم مفصل قضیه را میاره، همین روایت را از سعید ابن مسیب لیس من یوم الا تعرض علی النبی امته قدوتن و عشیتن فیعرفهم بسیماهم و اعمالهم. و همچنین کتاب المدخل جناب آقای ابن الهاد جلد اول، البته من این چیز رو یادم رفت، جلد ششم تفسیر قرطبی هست، البته با تحقیق آقای عبدالله الترکی، اما المدخل جلد اول صفحه 259 همین عبارت رو میاره از سعید ابن مسیب که هیچ روزی نیست که اعمال بر پیغمبر عرضه میشه. بعد این آیه 41 که برای شما هم سوره نساء را میخونه، بعد میگه آقا فتوسل بهی علیه السلام و سلام، توسل به پیغمبر هو محل حد احمال الاوزار و اثقال الذنوب. با چه زبانی این میگه برای این آدمهای زبان نفهم؟ میگه آقا توسل به پیغمبر موجب ریخته شدن سنگینی وزر و سنگینی گناهانه، لأن برکت شفاعتی علیه الصلاه و السلام و عظمه عند ربه لا یتعاظمها ذنبون. برکت شفاعت پیغمبر و جایگاه پیغمبر در نزد خدا این با هیچ گناهی برابری نمی کنه، یعنی هر چه گناه بیشتر باشد عظمت پیغمبر، برکت شفاعت پیغمبر از اون هم چیه؟ بالاتره. این واقعا جناب آقای محسنی واضح روشن خیلی، یعنی 2 تا 4 تا.
ممنون، سپاسگزاریم. واقعا بعد از حضرت علی تشکر بکنیم به جهت اینکه هم تصویر کتاب رو بهمون نشون میدید آقا، هم مطلب رو برامون حلاجی میکنید و انصافا دانشگاهی شده این بیز و منبر و واقعا باید از اون استفاده بکنن. تو این از خدا توفیق بوده که این امکانات فراهم شده که به راحتی این مباحث کاملا فنی و سهولت و خیلی روان اینها رو استاد عزیز تقدیم میکنه و انشاءالله از اون استفاده بکنن. ما خواهش بکنیم که دوستان عزیزمون مخصوصا از اون اهل سنت و حتی آقان وهابی که حالا گرفتار شدن و واقعا دنبال تحقیق هستن، آقا بعضی ها معاند هستن دیگه، به قول آجاقا خودشون رو به خواب زدن، اینا دیگه هر کاری هم بکنید بیدار نخواهد شد، ولی اونی که واقعا دنبال این هست که حقیقت براش روشن بشه اینا رو ببینه دیگه، به هر صورت باید بره فردای قیامت و فردای خودش رو پاسخگو باشه. ما سپاسگزاری می‌کنیم از حضرت استاد که انصافا دیگه حالا جدیدن دیگه قدیمه حالا کتاب خدا جا نشون نمیدادن، الان دیگه یک فایده کتاب هم پیدا کردن دیگه، الحمدلله این عبارت و این تصویر کتاب رو هم نشون میدن که از آن ما راحت‌تر اتفاق برقرار کنن. حالا تقریبا 7-8 دقیقه باقی مونده، من یک سوال دیگه رو از حضرت عالی سوال کنم و انشاءالله بریم به بخش پایانی برنامه که صداگر و عزیزان رو بشنویم. یکی دیگه مطالب دیگه که آجا خیلی آقایون وهابیون رو زمینگین کرده، آجا این قضیه آگاه شدن مؤمنان هست از این اعمال مردم. من یک توی رادیو داشتم گوش میکردم، رادیو معروف بود فکر میکنم، که حتی دیدم یکی از علمای وهابی جدید فتوا داده که ما باید بعضی از قرآن رو که این سیر الله عملکم هست و اینجا میگفتن که این آره میگفت این رو رسول رو باید پاکش بکنیم دیگه، رسول از دنیا رفته، هر کی بگه که مثلا میگه، میگفت حتی قرآن هم میگن دست ببرن به جهت اینکه میگن آقا این چه عبارتی است در قرآن اومده، پیغمبر دیگه فوت کرده و دیگه. حاجا این رو هم توضیح بدید که قانون وهابیت متوجه بشن این قضیه آگاه شدن مؤمنان رو.
بله، این دوستان باز مانیتور من محبت بکنن، عرضه اعمال زندگان بر مردگان از ابن کثیر دمشقی. تو تا به حال نگفتن ابن کثیر غلط کرده، حالا مگر که بعضی که این عبارت ما نقل کردیم بیان ابن کثیر غلط کرده. در ذیل همون آیه شریفی که شما گفتید، قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب در اینجا میگه قد ورده، ابن کثیر میشه قاطعانه میگه ان اعمال الاحیاء تعرض علی الاموات، اعمال زنده ها عرضه میشه بر مرده ها. ربطی به پیغمبر نداره بابا، آی سجودی این اعمال، این جنایات، این فحاشه، این حتاکیات بابا ننه، حالا نمیدونم در قید حیاتن یا نه، یا بر جد اجدادت عرضه میشه و اونها هزاران هزار لن نثارتو میکنن با این حتاکیات. میگه آقا اعمال زنده ها بر مرده ها من الاقربا و الاشائر فل برزخ، بابا اون فامیل ها و عشیره شما از اعمال شما با خبرن. بعد ایشون از ابو داود تیاسلی نقل میکنه، این پیغمبر اکرم فرمود، روایت نقل میکنه، داستان نیست، ان اعمالکم تعرض علی اقربائکم و اشائرکم فی قبوره فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ، اگر چنانچه خیر باشد خوشحال میشن که بابا این فرزندان من کارهای خیر انجام میدن، و اگر خیر نباشد از خدا میخوان که بینها الهام کنن. البته این مال اون کسانیست که دیگه قساوت قلبشون رو نگرفته، ولی این آقایان کارشناسان وهابی که قساوت قلبشون رو گرفته، اینها نفرین میکنن، میگن اللهم زدهم فی عذابهم. و همچنین میگه امام احمد ابن حنبل نقل کرده است از سفیان سوری از انس ابن مالک شنیده که پیغمبر فرمود ان اعمالکم تعرض علی اقربائکم و اشائرکم. این هم باز عبارت آقای ابن کثیر برای شما عرض کنم دمشقی. این عزیزان دقت بکنن، تفسیر القرآن العظیم لل امام الجلیل، از این امام اهل سنت امام وهابی ها نیست، ابن کثیر دمشقی متوفای 774 با تحقیق این 4-5 نفر جلد 7
ایشون برای شما عرض کنم، قد ورد ان اعمال الاحیا، دقت کنن عزیزان، تو ارز علی الاموات، همون تعبیر را که بنده عرض کردم در ذیل سوره توبه آیه 105، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، از امام احمد هم این رو نقل میکنه. جالب اینجاست که آقای ناصرالدین البانی هم همین روایت رو چه کار میکنه؟ در کتاب الاحادیث صحیحه بر جلد 76 بخش اول حدیث 2758 ایشون در اینجا نقل میکنه، میگه آقا فیعرض علیهم اعمالهم، وقتی یک کسی از دنیا میرود بهشون برای شما از کنم اخبار بهش میرسه که اگر اونها کسی از دنیا رفت رفت پیش اینها خوشحال میشن، اگر نرفت میگه میفرستن حتما بردن تو جهنم. بعد میگه فیعرض علیهم اعمالهم فاذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، اگر چنانچه این مرده ها اعمال خوب زنده ها را دیدن خوشحال میشن. بعد میگن خدا یا این نعمته، اگر کار بد دیدن میگن اللهم راجع به عبده، خدا یا به عبده رجوع کن. برای شما عرض کنم این هم کتاب الهاوی للفتاوا جناب آقای سیوطی جلد 2، اینجا هم مفصل این مسئله را مطرح کرده که پیغمبر اکرم فرمود ما من رجل یزور قبر اخیه و یجلس علیه الا استعنسه، در کنار بالای قبر هر میتی میری اونجا نمیگه بابات، ننت، جدت، هر برادر دینید اون هم برای شما که چیه میشناسه. تا این روایت مورد نظر ما این بود که ایشون میگه این اعمالکم تو ارز الا اقاربکم و اشائرکم من الاموات فا این کان خیرن استبشرو فا این کان غیر ذالک الى آخره. باز دوباره روایت دیگری نقل میکنه، دوباره باز روایت دیگری نقل میکنه. ببینید روایت های متعدد ایشون برای شما عرض کنم نقل میکند. این کتاب الهاوی للفتاوا مال جناب امام علامه جلال الدین سیوطی، البته امام علامه است برای اهل سنت را، برای وهابی ها نه، اینم جلد 2. و همچنین در کتاب تفسیر آقای قرطبی هم همین تعبیر آمده. قرطبی برای شما عرض کنم جلد 8 متوفای 671، برای شما عرض کنم این رو از زان دقت بکنن. بله سیز قرطبی، بله 676، بله و قل اعملوا خطاب للجميع، خطاب برای همه است، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، ای به اطلاعه ایاهم علا اعمالهم، خدای عالم پیغمبر و مؤمنین را بر اعمال زندگان آگاه میکنه. لو ان رجلا عمل في صخره لا باب لها ولا كفه لخرج عمله الى الناس كائنا ما كان. این هم توضیح این جناب آقای محسنی بزرگوار.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد و بیانات شیوایی که داشتن نسبت به بخشی از موضوع توسل که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که عزیزان ما استفاده کرده باشن، واقعا این مباحث قیمت هست، ان شاء الله عزیزانمون استفاده بکنن و پیگیری مطالب رو. اگه بعضی از عزیزان هم نتونستن این مطالب رو از ابتدای برنامه ببینن، هم تو سایت هست هم مکتوبش هست، ان شاء الله بعد از چند وقت مکتوبش گذاشته میشه و همین که هم سایت فایل صوتی و تصویریش هم قابل دانلود هست و میتونن به خوبی استفاده بکنن. مضافه بر این که ما در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم اونجا یه پکی رو آماده کرده، بسته‌ای رو آماده کرده بودیم از 7 DVD که عزیزان میتونستن رو به راحتی تهیه بکنن، که از سال بالا 4 این برنامه حبل المتین بود که بسیار بسیار قابل استفاده است، که از زمان ان شاء الله میتونن استفاده بکنن. زیر قد شد و بهار ایران آمد در مشهد قم دو گنج پنهان آمد در روز یکم کریمه آل رسول در یازدهم شاه خراسان آمد.
تشن کامان بده نصیبی از باران در این بیابان اسیرم و ما تو حیران بانگ نجاتی آب حیاتی منم و قوای توفان محو تماشایت زیبایی محو تماشایت زیبایی عالم عالم مصطفایی به درد جانم تو دوایی یا رضا مولا 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 یا رضا مولا 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 یا رضا مولا 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 هوای چشمت شده دوباره بارانی نگفتم اما راز دلم را میدانی شمس و شموسی امس نفوسی سایه امن یزدانی برا ستانت لبهای ما برا ستانت لبهای ما نام تو آید از نای ما گرم از ولایت دلهای
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله بخش پایانی هم با ما همراهی خواهید کرد. مجدداً این دهه کرامت رو که مصادف است با میلاد با سعادت بانوی گرامی اسلام و کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون حضرت امام رضای رؤوف که انشاءالله در چند روز آینده مصادف میشه با میلاد با سعادت امام همام. انشاءالله که خداوند ما را از پیروان این بزرگواران قرار بده. ممنون و سپاسگزار هستیم. خب قبل از اینکه بینندگان عزیزمون روی خط بیان، تذکری رو که همیشه میدادیم و اون که خواهش میکنیم مختصر و مفید، بحث در بحث ما عمومی هست و عزیزان دارن همه نگاه میکنن، مشاهده میکنن و بحثایی رو مطرح بکنیم که قابل استفاده باشه و خیلی طولانی نشه تا ما عزیزان بیشتری روی خط بیاریم. خیلی به ما گله میشه که چرا مثلا شما برنامه‌ای که میشه بعضی از عزیزان خیلی طولش میدن و ما میخوایم صحبت کنیم، بعضی موقع میاد میگن آقا 6 ماه 8 ماه 1 سال پشت خط هستیم و فرصت نمیشه ما خلاصه با شما صحبت بکنیم. اینه که خواهش میکنیم لطف کنید در حق دیگران که مختصر و مفید مطالبتون رو بفرمایید تا ان شاءالله عزیزان بیشتر رو روی خط بیاریم و استفاده همگانی بشه. سپاسگزاری میکنم. جناب آقای نوری از سنندج اولین بیننده ما هستن. از عزیزان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
چطور
دارید؟ من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای محسنی عزیز و جناب آقای دکتر خزینی.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم.
انصافا دلتنگت بودم ما موسا.
بله ما هم واقعا دلتنگ شما میشیم.
خدای دلتنگتون میشیم. انصافا موقعی که تو خونه های ما نیستید مثل خونه همون مثل مخروبه میشه.
سلامت باشید. بزرگواری در جهان.
اینجا هم که ما هم نمیبینیم دلتنگ میشیم. آقای نوری
در جهان لطف دارم.
ایشالله که مصطفی باید باشید استفاده میکنید.
در خدمتون هستیم جناب آقای نوری.
استفاده میکنیم از منظرتون واقعا دانشگاه، واقعا دانشگاه. ولی قبل از این که من سوالم بپرسم، انصافا از اهل سنت و اهل شیعه میخوام یه صلوات برای روح علامه امینی بدن. اون کتابی که البته ضرر زیانی خیلی به من رسوند، خیلی ضرر به من رسوند این کتابش، چون هر آدرسی را در کتابش میدیدم رفتم این کتاب را خریدم، گفتم شاید یه سوژه پیدا کنم دروغ باشه، دیدم نه نشد. الان دیگه خانم من میگه یا این کتاب را برید بیرون یا من میام طلاق میگیرم.
الله خوب
جناب آقای قزوینی عزیز،
شان دلم،
من یه سوال از خدمتون داشتم درباره حضرت علی بود.
بله،
در بحث توسل ما بارها با هم خدمتون عرض کردم، اینایی که توسل رد میکنن قرآن رو با تدبر نمیخونن، وقتی با تدبر نمیخونن بالاخره میشه میگه لا یزید الظالمین الا خساره، جز خساره چیزی بهشون وارد نمیشه.
بله همینجوره.
من وقتی که در یه آیه میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا،
بله،
در آیه دیگر میفرماد که لا يدخل الجنة حتى جمل، آیه یادم
رفت، حتی يدخل الجمل في سم الخياط،
خیاط
سم الخياط. خب این میخوان چجوری توجیه کنن این آیات رو؟ پس این در کنارش باید تدبر باشه، این آیات رو در کنار هم دیگه بشینن دقت کنن تا به معنی واقعیش برسن. ولی از کنار خدمتتون که درباره توسل ما مشکلی نداریم، اصلا خداوند همه هستی را با واسطه آفریده،
احسن
اینطوری نیست. برای یک گلی بخواد زد بشه باید نور باشه، باد باشه، آب باشه، خاک باشه، خداوندی که دارای قدرت کنه اینها را اینطوری آفریده. حالا بعد ما را با واسطه راهنمایی کرده، ما هم حتما باید با واسطه به خدا برسیم. اینطوری نیست. آیات روشنی هم هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا علیهم وسیله و آیه سوره النساء که آنانی که اومدن پیش تو برایشون استغفار طلبیدی لوجد الله توابا رحیما، اینا حتما در قرآن هست. ولی سوال من اگر خارج از این موضوعه، برام سواله در کتاب گرانسنگ علامه امینی، این نه من تعریف میکنم از کتاب علامه امینی، اونایی که میخونن میدونن که بزرگان اهل سنت واقعا از جناب آقای امینی تشکر کردن، خدا رحمتش کنه.
بله
ولی سوالم در رابطه با حضرت علی به جناب آقای محسنی عزیز،
خواهش میکنم
که این وقتی در کتابهای اهل تشیع هست، حالا در کتابهای اهل سنت هم یه چیزایی گرچه لفظا فرق میکنه ولی معنی در معنی یکیه.
خوب.
در شهادت حضرت علی، حضرت علی که به مسجد میره و میگن مرغابی ها اومدن جلوش، قلاب کمربندش گیر کرده، من که خب علم رجال ندارم بدونم این اصلا صحیح هست یا نیست. سوالم از حضرت علی جناب آقای قزوینیه
بله.
و این با آیات قرآنی که می فرماد به دست خودتون خودتون رو به مهلک نیندازید.
مهلکه.
بله. بله. این رو به مهلک نیندازید. آیا در تضاد نیست؟ ولی من این قبول کردم که حضرت علی فضیلیتی براش بالاتر از این که یک انسان کامل است.
بله.
و به کمال رسیده و پیامبرم فرموده علی و ملحق و حق و معلی. همین بس برای کمالش. من فقط سوالم اینه.
خب آقای نوری پس ما سوال شما رو ذره کاملتر میکنیم، یعنی گسترده‌تر میکنیم، چون سوال قبلا هم میشد که سوال میکردن که اگه اهل بیت شما علم مثلا میدونن، علم غیب میدونن و از علم مثلا این قضیه در شهادت امام حسین هم مطرح شد و خیلی از اون دیگه هم سوال کردن که وقتی اینا میدونن دارن میرن به مقتل خودش میسن، چرا این کارو میکنن؟ آ این خلاصه بلا طرق و الا عیدی که بلا تحلوکی مگه نیست؟
خب
این این رو انشالله حاجه ها لطف میکنن به صورت کلی همه چه جواب دارم، چون هم درباره حضرت امیر هست، هم درباره حضرت امام حسین علیه السلام هست و دیگر از زون.
نه از جناب آقای محسنی عزیز. جناب آقای محسنی عزیز
جانم،
با امام حسین با شهادت خودش یک ظلمی رو از بین برد.
نه دقیقا این سوال اونجا هم مطرحه ها، چون خود حضرت دارن توی خطبه‌ای که قبلش میگفتن مطرح میکردن که من دارم میرم به مثلا مقتلم و جایی که باید شهید بشیم، ولی خب این سوال پیش میاد که این آقا مثلا با این آیه قرآن مخالفت نداره، نباید ما این کار رو بکنیم، چرا دارن این کار رو میکنن؟
و طبق آیاتی که در قرآن هست جناب آقای محسنی
بله
منکر علم غیب هم نیستم، منتها اینطوری که مثلا هست که بالاخره
چشم. سوال خوبیه آجام، سوال خوبی قبول داریم. ما حاجه ها انشاءالله جواب میدن. اگر حضرت علی سوال دیگر ندارید با شما خداحافظی کنیم که انشاءالله ما شما از گیرنده این رو بشنویم.
ممنون، تشکر، موفق.
ما ممنونیم از شما نوری که واقعا اهل سنت عزیزی که حالا کتاب القدیر میخرید و حتی کتاب های دیگری که حالا آدرس دیدن میخرید و این از حریت شماست که الحمدلله اینجوری خیلی آگاهانه میرید دنبال این مطالب و حقیقت رو جستجو میکنه. سپاسگزاری میکنیم از شما جناب نوری. خب آجام اگه اجازه میفرد من نفر بعدی رو بگیرم، بعد شما انشاءالله این رو بکنید. خب جناب آقای باقری از یزد اگر صدای من در رو دارید، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأ الظلما و نورا. محضر مبارک مجری محترم و با انصاف، البته در مورد عزیزان اهل سنت که 90% وقت را به ایشان میدهند.
بله. ما مستا و مولوی هستیم آجا آخری. بله. عزیزانمون هم میگن.
بله. و حضرت آیت الله حسینی قزوینی پروفسور علم رجال جهان اسلام و دانشمند فاضل و کم نظیر و هدایتگر مسلمانان، عشق و قلب و گل سرسبد شیعیان گرامی و اهل سنت عزیز و خار چشم وهابیت تکفیری، عرض سلام، ادب و وقت خیر دارم.
بزرگواریم، در خدمتیم جناب باقری.
همچنین دهه کرامت را حضور شما حضرات و بینندگان عزیز و کارکنان شبکه و دانشگاه مقدس ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم و به عزیزان پارسا که روم ندای شیعه که همیشه با آیدی ناشناس من مزاحم آنها هستم عرض ادب دارم. جناب آقای محسنی، حضرت آیت الله پروفسور قزوینی،
سلام باشید.
بنده با آقای ملازاده که نباید اسمش هم اینجا ببرم ده ها بار با ادب صحبت کردم و ایشان با فحاشی بنده رو قطع کردن و تا 6 ماه به هیچ عنوان وقت نکردن. در 2 هفته گذشته که تماس گرفتم ناشناس با ایشان و پس از 5 دقیقه مناظره و مباحثه که متاسفانه نتوانست جواب بنده را بدهد و در کمال ادب و احترام با ایشان صحبت کردم، از ایشان یک سوال پرسیدم در پایان مناظره که آیا کوچکترین بی احترامی از من دیدید؟ اعتراف کرد خیر. پرسیدم پس من همون باقری هستم که همیشه فوش میدهید، پس چرا قبلا فرمودید باقری با اینکه اینجا بی احترامی نمی کند ولی چون که طبق نظر بعضی از وهابیون، ببخشید این کلمه رو به کار برد، پاچه خار قزوینی، ببخشید عذر میخوام، ایشون اینو گفت و به من به کار برد و گفت و در شبکه ولایت چیزهایی رو میگه به این دلیل نباید اینجا باشه. بسیار جالب از حضرت آیت الله قزوینی. جناب آقای محسنی، بینندگان عزیز، من یک نکته عرض کردم که اینها بارها و بارها به حضرت آیت الله قزوینی جسارت کردن و ما در برابر این جسارت ها ایستادیم. هم با اونا هم با اون کانال فساد ناحق که چرا توهین میکنید. و به ایشون عرض کردم جناب آقا، شما با آیت الله قزوینی مناظره کردید و آیت الله قزوینی هم پیروز شد، همه هم دیدند، اما شما رفتید و طبق وعده‌ای که داده بودید که دیگر بحاشی نکنید، مجدداً در روز بعدش در اون شبکه زاله رنگارنگ شروع به بحاشی و ناسزا به نظام مقدس، به هزارات آیات و مخصوصاً آیت الله قزوینی کردید و ایشان هم فرمودند دیگه شما شکستید اون بحث قبلی را و ارزش مناظره را ندارید و از نظر من شایستگی رو ندارید، چون رفتید فحاشی کردید. خیلی جالبه، آقای ملازاده در جواب گفتن من در مناظره که فحش ندادم، روزای دیگه اختیارم به خودم، از دلم میخواد فحش بدم. خب آقای ملازاده، شما صدای منو میشنوید و افراد وهابی تکفیری هستن که همین الان و همین امشب این کلیپ رو خدمت شما میدن و میدونم که میدن، و من همین سوال رو از شما کردم و گفتم که چرا پس اونجا که اونجوری بود به حضرت آیت الله قزوینی که فحاشی کردید، گفتید من در یه شبکه دیگه کردم، در مناظره که نکردم. بل فرض مثال اگر بنده باقری یا آی شریفی که تندترین فوشا رو هفته گذشته بهشون دادید به عنوان یه بیننده های شبکه ولایت ما هستیم و یک بی احترامی شما از ما در شبکتون ندیدید، ما رو قطع کردید، میگید نفهم گوش کن، نفهم گوش کن، ببخشید اینجوری برای ما میگه، میگیم چش گوش میکنیم، یه دقیقه اجازه میده صحبت کنیم، اما گفتیم آقای ملازاده بنده در این مدتی که حدود 20 باری که قبلا ناشناس و با اسم حقیقی با شما تماس گرفتم، خود شما اعتراف کردید که یک کلمه حتی توهین یک کلمه هم نکردم، اما شما دوستانتون میگویند که باقری دوست شبکه ولایت هست و چنین و چنان. گفتم طبق همون منطق وهابی خودتان، من در شبکه شما این کارو نکردم، در یه شبکه دیگه اونم توهین نکردم، فقط نقد کردیم کلیپ‌های شما را و سوالاتی داشتیم. چطور اونجا با آیت الله قزوینی هر روز کلیپ درست میکنه که آقای قزوینی از مناظره فرار کرد، در صورتی که مناظره فرار نکرد، هر روز اینجاست و هر روز با شاگردای شاگرداش هم حاضرن که با شما مناظره کنن و شما ما رو راه نمیدهید، اما به بنده میگویید چون شما با شبکه ولایت در تماس هستید من با شما مناظره نمیکنم. البته جواب بنده را هم ندادند. من نگاه میکنم که از عزیز اهل سنت قبلی و آقای محسنی اینجور چپ چپ نگاه نکنید، وقتم زیادتر از ایشون نشه، ایشون 6 دقیقه و نیم شد، من 6 دقیقه و نیم قطع میکنم چون الان 4 ماست با حضرت آیت الله قزوینی صحبت نکردم. و جناب آقای محسنی عزیز، این آقایون و اون آقای انصاری که وقتی ما باشون مناظره میکنیم هیچ جوابی ندادن. حضرت آیت الله قزوینی، شاید شما شنیده باشید، من نیم دقیقه دیگه تموم میکنم، پرسیدم جناب آقای ملازاده آیا بدعت چیست؟ ما میتوانیم به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بگوییم ابوالمؤمنین، ابوالمؤمنین، پدر مؤمنین؟ گفت نه، در قرآن داریم. گفتم اون قرآن اونجایی که گفته نگید پدر هیچ کدام شما نیست؟ گفت بله، درباره زید است و پدر هیچ کدام شما نیست. گفتم با این منطق چطور ام المؤمنین عایشه مادر مؤمنین است ولی شوهر ایشان پدر مؤمنین نیست؟ و چرا اگر من بگویم چه میشه؟ بعد گفت نه، اگر بگویید خیلی بده، نباید بگویید، شما شیعیان مخالف قرآن. خوب که اینا رو گفت گیرش انداختم. گفتم پس چرا به معاویه میگویید خال المؤمنین؟ آقا خواهر معاویه و محبیبه بوده، زن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده، چرا شد دایی مؤمنی؟ حضرت محمد پدر مؤمنین نیست؟
بله خیلی قشنگ بود دستون
داد. بله، و خود ایشان هم قبلش سریع گفت نه، نباید بگویید شما شیعیان مخالف قرآن، از آخوندا فلان و فلان، از این حرفای همیشگی چنین و چنان. عرض کردم پس آقای ملازاده این دیگه یک بام و صد حواس و آقای سجودی و دیگران، پس نباید بیشون بگید. و پس نظر شیعه که حضرت آیت الله قزوینی، من یادم است حدود 70 مصدر را در خیلی از برنامه ها آورد که بابا خود عایشه، خود ام سلمه، همه اینها به زنان میگفتن که ما مادر شما نیستیم. عایشه علنا میگه من مادر شما زنان نیستم، مادر مردانتونم. آیون اهل سنت یعنی چی؟ یعنی بحث نکاح هست اونجا، تحریم نکاح. و حتی به حضرت عمار میگوید من لزومک، مادرتو نیستم. و اون که آیه قرآن داریم که از ورای حجاب با مردم صحبت کن، آخه مگر میشود مادر مؤمنی مادر من از ورای حجاب با من صحبت کنه؟ پس نظر چیه؟ و 90% اهل سنت درست است. و شبانه روز آقای هاشمی هر برنامه‌ای که داره میگه روحانیون قوم به همسران پیغمبر پوش میدهند، در قرآن داریم ازواج هم امهات هم. من این سوال رو کردم نتوانست جواب بده، من خیلی درد دل دارم.
از اونجایی که بگو کن از آقای نوری بیشتر وقت گرفتید، بعد نگید که من بی‌انصافم.
من کوچکتونم واموت تمامه. من به حضرت آیت الله قزوینی گفتم شما شبکه اهل سنت و دانشگاه اهل سنت عرض کردم به ایشون تأسیس کنید، آقای محسنی رو هم بذارید رئیسش دیگه. شما
مشکل نداره، ما با افتخار قبول میکنیم.
من کوچه کمه شما هستم، التماس دعای دیگه از آیت الله قزوینی انشالله دستبوستون برسیم.
خیلی متشکرم، بدم آقای خدا
خیرتون بده. ما بزرگوارانی مؤدب مثل حضرت عالی داریم هم در این شبکه برای شما عرض کنم شیطانی و حاوی کلمه و هم در با آقای ملازاده و غیری، یعنی هر وقتشون رفتن به اجازه دادن
بله.
هم مؤدب صحبت میکنه و هم متین و بله. منطقی صحبت میکنه واقعا بله. حالا من نمیدونم، من گمان میکنم این آقای ملازاده 10 سال فکر کنه همچنین جوابشون را نمیتونه
بله.
حالا اگر میتونن مطرح کنن ایشون قطعا این برنامه های بله. ما را میبینن و بهشون هم گزارش میدن به جای این حرفهای چرند پرند. این البته من باید یک تشکری هم از همه های ملازم و شبکه ها بکنم. اون مناظره‌ای که ما با ایشون داشتیم در شبکه سلام به علل ما از پخشش معذور بودیم، ولی ایشون داره پخش میکنه، من از دوستان میخوام که خلاصه این رو حتما ببینن، خیلی جالبه، خیلی زیباست. حالا یخربون بیوتهم به ایدیهم و همچنین برنامه مناظره ما در شبکه مستقله را الان این دوتا شبکه پخش میکنه. من باز از اینها با اینکه آدمهای به قول ارزش تشکر ندارم ازشون تشکر میکنم، دوستانی که میبینن اونجا ببینن که وضع مناظره. این 3 شب بنده رفتم اونجا در عرض 2 ساعت و نیم، ببینن از 2 ساعت و نیم چقدر وقت به من دادن، چقدر اونها صحبت کردن، مخصوصا ببینن در این 3 شب کوچکترین اهانت به اهل سنت من داشتم یا نه. در برابرش هم ابو شواره ولی یه مدار مؤدب بود و اون حسینی وهابی بحرینی هر آنچه که توانست توهین کرد و فحش داد و منم فقط همین جمله را گفتم نسبت به سخنان آقای حسینی، فقط میگم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، که در شبهای آخر نزن از مناظره اخراج کردن خاطر همون تعابیر و فحاشی‌هایی که دادن. من واقعا از اینام یه تشکری میکنم که واقعا نمیدونم دیوانه هم چی کاری نمیکنه، اینا دارن میکنن. من به نوبه خودم تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن. حالا اگر دوستان ما که اینو ضبط میکنن، حالا زحمت برایش مثلا نوشتار فارسی هم کردن، البته من حالا نمیدونم چقدر تحریف کردن نکردن، کجا رو حذف کردن یا نه، این دوستان ما پیگیری میکنن، هم اگر حذفی داشتن حذفیاتش رو تحریفاتش رو تقطیعاتشون رو ما انشالله بله کنار هم دیگه میگذاریم که ما چقدر حرفهای من یا حرفهای اونها رو تقطیع کردن، مثلا بیادبی ها و فحاشی هایی که اونها داشتن در این 3 شب مخصوصا حسینی. یعنی کاملا فقط تنها چیزی که از من مخواستن خلاصه قضایای، چون اون زمان یک موقعیتی بود که دنبال این بودن که در سوریه شیعه کشی را بندازن، همین بحث رو بنا بود تقریبا 10 سال 12 سال قبل را بندازن. اینا میخواستن از من یک اعتراف بگیرن که مثلا قاتل حضرت زهرا مثلا عمر یا ابوبکر بود، اینا هم هر کاری کردن. من جواب صریح ندادم، الانش ما نمیدیم، هیچ موضع ما هیچ فرقی نکرده با اون زمان. الانم کسی از من سوال کنه همون جوابی که اونجا داده بودم در شبکه ولایت هم همین جواب رو میدیم. بگیم آقا شهادت زهرا 2 روی 1 سکه هست، یک طرفش شهادت حضرت زهراست، یک طرفش مظلومانه شهید شدن، شکستن پهلوی حضرت زهرا، آتش گرفتن خانه حضرت، در خانه حضرت زهرا، تهدید به برای شما عرض کنم آتش زدن هست،
یک طرفش که چه کسانی او را کشتند، قاتلش چه کسانی بودند. ما نسبت به قاتلین حضرت زهرا کاملا سکوت داریم و جز روایاتی که از ائمه علیهم السلام بوده در بعضی از آن نسبت به مغیره، نسبت به قنفذ و غیره، اینها را ما مطرح میکنیم، هیچ ابایی ندارن چون در روایات ما آمده و فراتر از روایات ما حرف نمیزنیم. فراتر از جمله آقا امام صادق سلام الله علیه و امام کاظم ما حرفی نمیزنیم. تو بیوتات آقایان همون جام گفتم، تو بیوتات مراجع بیت رهبری وقتی میاد، این که چه کسی حضرت زهرا را کشته و شهید کرده کسی حرف نمیزنه، ولی این که حضرت زهرا شهید شده این مال الان نیست، مال عصر معصوم هست. آقا امام کاظم سلام الله علیه 183 شهید شده، ازش سوال میکنن میگه این امنا فاطمه صدیقتون شهیده، و قبل از او هم آقا امام صادق که مستشهد 148 قضیه شهادت حضرت زهرا را مطرح کرده. این مربوط نه جمهوری اسلامی است و نه غیره، این در کتاب ها بوده، شیخ مفید قضیه شهادت را مطرح کرده، شیخ طوسی مطرح کرده، علامه، اینا همه بزرگان ما بحث شهادت را مطرح کردن. بله
خیلی ممنون هستیم. جناب آقای عبداللهی از اردبیل اگه صدای بنده را دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم آقای محسنی.
سلامت باشید.
عرض ادب دارم خدمت شما و آقای قزوینی.
خواهش میکنم.
ما چند وقت پیش اردبیل بودیم آقای عبداللهی ها.
جای شما خالی، آقای قزوینی هم خالی، امیدوارم شما را در اینجا ببینیم.
سلامت باشید.
افتخار ما شیعیان هستن، مخصوصا آقای قزوینی افتخار ما.
البته منم آخر ماه شعبان اردبیل بودم آقای عبداللهی ها.
نه ما تو همون هفته گذشته
ما
اونجا بودیم،
آخر ماه شعبان خدمت دوستان اردبیل بودیم، خدمتشون رسیدیم، ولی دی حضرت عالی رو زیارت نکردیم.
من چند سعادت بودم آقای قزوینی.
خواهش شما چند توفیق بودیم
در خدمتتون آقای
قزوینی. آقای قزوینی به کورین چشمه وهابی ها من چندین بار زنگ زدم موفق نشدم، امروز یه صلواتی نذر کردم که اگه موفق شدم اجازه بدین نظرمون هم ادا کنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. و این آقای باقری هم انقدر از شما تعریف کرد یه چیزی برای ما نذار. ما هم هرچی سوال داشتیم شما تا حالا همه را یه جا جواب دادیم، یه سوالی برای ما باقی نمونه. فقط خواستم تشکر کنم از شما، از همه دستندکاران این شبکتو زودم قطع کنن که حق کسی ضایع نشه. خیلی ممنون آقای محسنی. این دیگه آقای باقری رو دیگه اذیت نکنید، ما زود قطع میکنیم که ایشون
بزرگواری.
خیلی ممنون،
ممنون که شما لااقل کمک ما میکنید.
سلامت باشین. خیلی ممنون، خداحافظ.
سلامت باشین. تماس داد، خدا نگهدار.
یعنی یه بنده خدایی بالای منبر برگشت و با کسی به شما سلام گفت، قرآن میگه بهترشه بگید، اگر میگه سلام شما میگه سلامون علیک، اگر گفت سلامون علیک شما میگه سلامون علیک و رحمت الله، اگر گفت سلامون علیک و رحمت الله و رحمت الله بگید برکات اضافه کنید. یه بنده خدا این رو شنید و اومد با یه کسی به قول شوخی داشت که بابا سلامون علیک و رحمت الله و تحیات او و برکات او 7-8 تا ردیف کرد. اون بنده خدا ما هم که چیزی جا نگذاشت، آقا صدق الله العلی العظیم. حالا حضرت عالی هم آجای باقری چیزی جا نگذاشت و حضرت عالی هم همون
صدق الله العلی العظیم. ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای عبداللهی از اردبیل.
سلام ما را به همه عزیزان خلاصه دیار اردبیل، شهر عشق به امام حسین سلام الله علیه برسانید.
واقعا خیلی ممنونیم. جناب آقا احسان از شیراز از عزیزان اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
در خدمت جناب آقای احسان.
ببخشید من یه سوالی دارم.
بله.
در مورد خمس مکاسب.
بله.
ما همونجایی که مستظر هستید در قرآن سوره انفال آیه 41 در مورد خمس غنایم جنگی صحبت کرده، درسته؟
خب
خب من میخواستم بدونم خمس مکاسب چجوری هست؟ از کجای قرآن آمده که مثلا میگن بر خمس مکاسب مال رو بدید؟
غنایم معناش چیه؟ شما میتونید بفرمایید غنایم یعنی چه؟
غنایم جنگی منظورشه، جنگ
بدر. کجا؟ آیا قرآن نوشته غنایم جنگی؟
خب نوشته فعلم و انما غنمتم من شای، هر غنیمتی که گرفتید.
خب غنیمتم به چه معناست عزیز جان؟
غنیمتم این غنایم جنگی دیگه، همینطور غنایم جنگی.
فعید الله مغانم کثیره، این شما میتونید معنا کنید برای ما؟
شما اول جواب من بدید آقا، بعد من
شما نمیتونید بگید غنایم به معنای
نگاه کنید.
شما بحث غنیمت رو میکنید، غنیمت به صورت کلی عام اومده، اصلا بحث جنگ توش نیست، گفته غنیمت. وقتی خب بحث غنیمت رو میکنید، این مقالمی که الان حضرت استاد آوردن این رو هم معنا بکنید که دو تا رو کنار هم دیگه بزنیم مشخص بشه.
شما تو همین سوره آیه 69 دارید فکل اومه ما غنیمتم حلالا طیبه. خب خیلی رو واضح
خدا خیلی خوب بده،
میگه هر غنیمتی که گرفتید، منظور پای همون جنگی که بین مسلمان ها رخ میده، میگه هر غنیمتی گرفتید حلالا طیبه بخورید، اما اونجا میگه خمسشو بدید. حالا من میخوام بدونم
خمس اونها کجا میره. همون بحث غنیمت رو شما از کجا میگید غنایم جنگی؟ در آیه هست مال غنایم جنگیه؟ نوشته الغنایم الحربیه.
نه نگاه کنید آدم، نگاه کنید آقای
جان
قزوینی عزیز، نگاه کنید بخشی انما غنمتم من شیء، خب آیه قبلش دیگه میگه قاتلوهم حتی لا تكون فتنه، میگه پیکار کنید بجنگید. خب معلومه که آدم به شعورش به کار میبنده وقتی میگه قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون دین کله لله، و یه چیز خیلی واضحی هست، یه چیز بعدش هم میگه انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه، و بعدم آیه 69 میگه هر غنیمتی گرفتید بخورید، ولی اینجا میگه که شما
خب این آیه هم برای من معنا کن عزیز جان. ببین بفهم. برادر بزرگوار ببین این شما که میفرمایید الان دوستان مانیتور منو محبت کنن، الان دستگاه نرم افزار من کار نکرد. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، درست شد؟ که اینجا که معنا روشنه، ای مؤمن نگر کسی آمد به شما سلام گفت نگو مؤمن هست، بکشید اموالش رو تصرف کنید. فعند الله مغانم کثیره، مغانم یعنی غنیمت ها نزد خداست، یعنی باید بریم با خدا بجنگیم غنیمت به دست بیاریم.
شما اولا جواب منو ندید،
شما میفرمایید عزیز دل من برادر بزرگوار کلمه غنیمت به معنای غنایم جنگی نیست، شما دارید عقیده خودتون رو بر قرآن میخواید تحمیل بفرمایید عزیز دل من،
به صورت عام اومده شما دارید مقیدش میکنید.
جان دل
من غنایم رو چی معنی میکنید تو دینش خودتون؟ غنایم چی؟
فوائد.
ما غنایم رو طبق فرمودی نگاه کنید، خداوند اینو میفرماید، میگه غنایم جنگی. بعدم در هیچ جا طبق سنت رسول هیچ وقت پیامبر نگفته که خمس بدید. خمس
اجازه بدید کلمه غنایم رو دوستان باز منیتور من محبت کنن. من این چاله ببینید عزیز جان، ببین عزیز دل من، ببین برادر بزرگوار، ببین عقیده خودتون رو به قرآن تحمیل نکنید. شما میگید غنیمت به معنای غنایم جنگیه. آقا این ابن عطیه اندلسی از بزرگان شماست، میگه والغنیم فی اللغه ما یناله الرجل، اونی که آدم به دست میاره، نداره به دست میاره در جنگ. آقای امام قرطبی میگه الغنیم فی اللغه ما یناله الرجل. ابو حیان میگه آقا ما یناله المسلمین من العدو به سعین، بعد میگه و اصلهو، اصل غنیمت الفوز به شی، رسیدن به یک چیزه. سعالبی میگه الغنیمه فی اللغت، اجازه بده عزیزم، ما یناله الرجل به سعین. مثلا در روایت داریم السیام فی الشتا هی الغنیمه البارده، هر کس در تابستان روزه بگیرد این خودش غنیمت بارده است. یعنی چه غنیمت؟ یعنی جنگ میکنه. آلوسی میگه و غنم فی الاصل من الغنم به معنی ربح، به معنای سود. ببین عزیز من، محمد رشید رضا همین رو دارد، آقای تنتاوی همین رو دارد، به معنی الفوز و ربح. اینی که میفرماید غنیمت به معنای غنایم جنگی است عزیز دل من، این نه با لغت میسازه، نه با حرفهای برای شما عرض کنم
قرآن میسازه. در قرآن شما ببینید کلمه غنیمه در چند جا به کار رفته. ببین آیا واقعا از مجموع اینها آیا واقعا حضرت عالی میتونید استفاده بفرمایید که مراد غنایم جنگیه؟ و اضافه برای شما عرض کنم اینی که شما میفرمایید فقط در غنایم جنگی خمس هست، در غیر غنایم جنگی خمس نیست؟
اونجایی که قرآن میگه نه، هیچ قرآن نگفته که خمس.
خب حالا قرآن صحیح بخاری چرا آمده گفته و فر رکاز الخمس؟
نه شما میتونید ثابت کنید که پیامبر با دو تا سند صحیح بری من بی نه
چیه عزیز دل از ابو هریره، ابو هریره نقل میکنه این هم ببینید
پیامبر گفته باشه بعد خمس بدید چه اشکال داره؟ شما از این حالت در بیایید.
چه؟
نگاه کنید پیامبر خدا یک جا برای من روایت صحیح یاره که گفته باشه بر خمس مکاسب را بدهید
چش اونم میارم برات عزیز دل من.
اینو که اگه بخواد
اون هم الرکاز الخمس برای شما عرض کنم اجازه بده ولی این رو براتون بیارم عزیز من.
فقط لطفا قیطی نکنید روایت رو
چون نه این من بفرمایید صفحه چیز رو من میارم براتون عزیز دل من. این برای شما عرض کنم من بیام رو صحیح بخاری شما برای شما عرض کنم. ببینید اینجا مصنف ابن ابی شیبه، ببینید روایت متعدده و فر رکاز الخمس، دوباره عن ابی هریره و فر رکاز الخمس باز. ببینید اینها من اجازه بدید من صحیح بخاری رو براتون بیارم عزیز من. این دیگه خیلی واضح و روشن که دیگه بله این رو الان من خدمت حضرت عالی بیارم. ببین عزیز من این الرکاز الخمس، ببین عزیز دل من این کلن میبینید شما مانیتورتون عزیز دل من یا نه؟
بله
ببینید عزیز من حدیث 1426 باب ما یستخرج من البحر و قال ابن عباس رضی الله عنه و فی الفلان فانما جعل النبی فی الرکاز الخمس. ببینید اول تا آخرش هم ببینید این اول روایت اینم آخر روایت عزیز من.
خودی
چه رفتی به خمس؟ شما میگید فقط در غنایم جنگی خمسه، اصلا میگید در رکاز خمسه. رکاز یعنی چه؟
یعنی چی؟ شما که
عالمی دارید. شما که اهل سنت دارید و شما که صحیح بخاری ختم صحیح بخاری دارید.
نه گوش کن آقای قزوینی اجازه بدید من.
خب فل انبره و لؤلؤ الخمس
یعنی چی؟
این چی؟ شما ببینید اینها را از علماتون سوال بفرمایید از زیده صحیح بخاریه. صحیح بخاری برای شما عرض کنم این هم آدرس دقیقش جلد 2 صفحه 544 حدیث 1426 میگه آقا در انبر خمسه، در لولو خمسه، در رکاز خمسه. این ستا را برای ما جوابش بیار، من برای چندین روایت از پیغمبر اکرم بیارم در کتابهای خود شما که پیغمبر فرموده در تجارت مالی فواید مالی خمس داره. من برات میارم ما در خدمت شما هستیم عزیز جان. همین روایت صحیح بخاری رو برام حل بفرما عزیز جان. من در خدمت شما هستم آقا احسان.
خیلی ممنون آقا احسان، با شما خداحافظی میکنیم. این روایت ها رو ببینید ان شاء الله برای جلسات بعد جایت خدمتتون هستیم. خب جناب آقا ابوالفضل از تهران اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
مرحبا و سلام علیکم.
علیکم السلام.
حال شما خوب آقا؟
درود بر شما، در خدمتتون
هستم. آقا من اسلام ابوالفضل افتخارم میکنم. شیعه‌ام هستم. حب علی و ائمه در دل بنده است.
الحمدلله.
من میخوام از شبکه کلمه بگم که یه افغانی، نمیخوام توهین کنم، یه افغانی که میاد اونجا میشینه با پول این یه سری آدمایی که عقل ندارن به اون شبکه دارن کمک میکنن، میاد اینجا میشینه میخواد منو به توحید برسونه، 2,000,001,000,000 خورده افغانی در ایران دارن زندگی میکنن، کدومشون مزاحمت شیعه براش درست کرده؟ با ناز و نعمت دارن قاطی ما شیعه دارن زندگی میکنن. من جایز الخطا هستم ولی به شیعه بودنم افتخار میکنم. حب علی در دل بنده است. بنده هم یک جانباز هستم و به شیعه افتخار میکنم. میگم که اون کسایی که برای این شبکه پول میفرستن و میان اونجا میشینن بر نسبت ببخشید اون به دیوار وراجی میکنن، اونا خودشون رو دارن خسته میکنن. الحمدلله این گروه داعش که از خودشون سنی هستن افتادن به جونشون، دارن ریشه شون خدا ایشالا از زمین برداره. چون که اگر شما شبکه درست کردی که بخواید یه شیعه و سنی رو به هم نزدیک کنی ولی داری تفرقه میندازیم بین شیعه و سنی. ما الان در شرکت های همون سمت کردستان شرکت های پتروشیمی داریم که 20% 30%شون سنی دارن اونجا کار میکنن با تی شیعه ها. آخه چرا میان دروغ میگین؟ آخه من فقط خواستم همینو بگم. آقا شاجه ها خودتون رو زیاد خسته نکنی، اینا دارن عرکی زیر عرکی میزنن. لسلام یا علی مدد سیده فقط علی.
خدا نگهدار شما جناب آقا فضل. ما هیچ قومیتی رو خلاصه به باب استهزا اینا نمیگیریم. عزیزان افغانی ما بزرگوارانی دارند. ما الان خیلی از عزیزان افغانی ما هستند که واقعا از مدافعین حرم حضرت زینب سلام الله علیها هستند و جانانه دارن دفاع میکنن. بله خب حالا بعضی از وهابیان هستند اینجوری هستند، ولی به هر صورت ما احترام میگذاریم به همه عزیزان، مخصوصا به عزیزان افغانیمون که حالا خیلی بیننده هم داریم توی افغانستان که عزیزان دارن نگاه میکنن، چه شیعیان عزیز چه سنت عزیز. ممنون و سپاسگزار هستیم. جناب آقا زاهد از تهران اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید.
عبد الله ایامکم ان شاء الله.
همچنین سلامت باشید.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بالولایت امین المؤمنین علیه السلام و اولاد المعصومین سلام الله علیهم اجمعین.
الحمدلله.
این آقا کلمه شبکه کلمه یه چیزی فرمودن. دیروز شبکه کلمه داشت صحبت می‌کرد، میگفت که علمای شیعه کتاب کافی را جمعی 30% رو میگن صحیح نیست. بعد بعضی جمعی گفتن که نمیدونم 80-90% صحیح نیست. بعد گفتن که درباره امام حسن و امام حسین هیچ روایت شیعه نداره که اینها امام هستن بعد از حضرت علی علیه السلام، و اون روایاتی که اینقدر روایاتی که ما اهل سنت از حضرت علی و امام حسن و امام حسین داریم شیعه ها در کتاب هاشون ندارن. من خواهش کنم اینو محبت بفرمایید به توضیح مختصر. و آقای حسینی من دستت میبوسم در قوم به شما خیلی احتنا نمی کردم.
آقای حسینی خیلی دوست
دارم. آقای حسینی خدا شما رو نگه داره. آقای عباس خدا حفظت کنه.
ممنون متشکرم. خدا حافظ شما باشد
ان شاء الله.
دست شما درد نکنه. خدا
خیلی ممنون جناب آقا زاهد. بله ان شاء الله. سپاسگزاریم از شما جناب آقا زاهد. خب جناب آقای عباسیان از تکاب اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام جناب آقای عباسی.
سلام خدمت حاجی آقا قزوینی و تمامی بینندگان عزیز.
سلامت باشید.
من اول افتخار میکنم که شیعه و محب علی اگر خدا قبول بکنه از
من. الحمدلله.
اگر خدا قبول بکنه.
الحمدلله.
من خواستم بگم در مورد این آقای احسان که از شیراز زنگ زده بودن.
خب.
شاید آقا یه مسئله هست که میگه میخ نرود میخواهن این دستان. بحث با اینجور آدم اصلا فایده نداره.
البته ما وظیفه‌مون رو باید پاسخ بدیم ها. حالا با طرف مقابلش کاری نداریم که بخواد قبول کنه یا نکنه.
یعنی
ما علیک الا البلاغ به پیغمبران هم خدا فرمود که
اصلا فایده نداره.
نه بحث فایده نیست، بحث وظیفه ماست که ما باید تبلیغمون رو انجام بدیم. میخواد اما کارشان نه ده اینا سبیل اما کابل نماجگور آرگر.
من خواستم تشکر بکنم از این شبه که واقعا من افتخار میکنم که خودم
شاید بزرگواری.
بگذار اینا هرچی میخوام دلشون میخواد به ما بگن، خلاصه هرچی ما رافضی نمیدونم هرچی دلشون میخواد.
بله ما که وزفه نداریم برای کسی رو بخواهیم.
ما افتخار میکنیم که هم به صفات خدا اهل بیت داریم
الحمدلله،
تابع 14 معصوم هستیم، تابع سنت رسول خدا قرآن، فطرت اهل بیت خدا رو میترسیم. ما وهابی نیستیم که هرچی اینا دلشون میخواد بذار بگن. اصلا
محبتی که خداوند محبت اهل بیت رو در دل ما گذاشته رو باید واقعا شاکر خداوند باشیم.
انشالله تو قیامت اهل بیت بداد ما خواهد رسید انشالله.
الهی آمین انشالله. سپاسگزاری میکنم جناب عباسی.
تشکر میکنم قربان شما.
خدا نگهدارتون باشه یا علی. خب جناب آقای شفیعی از همدان. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. اگه صدای بنده رو دارید.
بزرگوارین سلام علیکم احوالشه.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
خدا خیرتون بده.
دنیا تشکر داریم از حضرت آیت الله قزوینی و حضرت عالی.
سلامت باشید.
ما هم در این سنگر بسیار بسیار کار با ارزش انجام میدید. ما از شیعه های همدان هستیم، مرزیم با کردستان.
بله.
قابل توجه وهابیا. سال هاست ما با هم زندگی میکنیم. خیلی راحتیم. حتی یادمه در ایام محرم یکی از روحانی های اهل تسنن شافعی مذهب اومدن در مسجد ما، یک روایتی حدیثی رو یادم نیست، یا از امام شافعی یا یکی دیگه از بزرگان خودشون خوندن، خیلی قابل توجهه.
بله.
فرمودن اسلام دو تا هجرت داشت، اولیش پیامبر از مکه به مدینه برای بقا اسلام، دومی امام حسین از مدینه به کربلا، ببخشید اولی پیامبر برای بنا اسلام، دومی رو امام حسین از مکه از مدینه به کربلا برای
بقا
اسلام. پیامبر بنیان گذاشت، حسین با خونش بقا شو تضمین کرد. استخوانبندی این حرف رو حتی تو شیعه ما نداریم. اهل تسنن این منطقه بسیار بسیار
واقعا
اهل معرفت، قابل توجه وهابیایی که شیطنت میکنن، سربریدن رو راه انداختن. ما سالها تاقبتت با اینا داریم. به یه تبریکم به حضرت آیت الله عظما دکتر قزوینی عرض کنم. میخوام بگم آقای قزوینی، بنده خیلی ناشی نیستم، نسبتاً واردم. میخوام عرض کنم خدمت شما، این همه موفقیت شما رو من اگه کارشناسی بکنم، میخوام بهتون بگم ما رو عشقایی که برای حضرت زهرا میریزید. آیت الله هستید، دکتر هستید، خودتونم فرمودید چند مدت پیش به برکت 14 معصوم 14,000 حدیث عربی با سندای کامل و آدرس و شماره رو حفظید. این استعداد شما، این برکت به حافظه شما رو به جز مادرتون حضرت زهرا کسی نمیتونه یه همچین عنایتی بهتون بکنه. و راجع به توسل، ما به برادران اهل تسنن عرض کنیم آه توسل دو تا خاصیت رو برای ما حاکم میکنه. یکی این که ما رو فروتن بار میاره. آدم وقتی متوسل شد خود به خود فروتنه دیگه. ما یه بزرگی رو واسطه قرار بدیم بهتره، یا یعنی اینکه خودمون بگیم آقا چه فرقی میکنه حسین ابن علی با من؟ واقعا حسین ابن علی با من فرق نمیکنه؟ آبروی حسین با آبروی من یکیه؟ یعنی من از آبروی حسین استفاده بکنم بگم خدا را قسم میدم به آبرومندانش که حسینه، این شرکه؟ یا در واقع تایید اشخاص حقیقی، اشخاصی که به درگاه خدا زحمت کشیدن، خدا اونا رو دوست داره، ما با توسل اینا تا قیام قیامت زنده نگه میداریم. عرض میکنیم اینا از ما بالاترن. عرض میکنیم خدا هم دوست داره ما یه آدم آبرومند رو به خودمان ببریم در خونش. خطا زیاد کردیم، فروتن هم باید باشیم. قدردانی از اشخاصی که مورد توجه خداوند هستن، این رو هم به دنبال داره.
خیلی ممنون جناب باشه.
شرک نه چیزیه. بعد میخوام خدمت شما یه جمله عرض کنم اگه وقت هست اوقای میکنم. ما
فرصتمون خیلی کمه. بله
خیلی کمه، ولی بنده عرض کردم چون با اهل تسنن رابطه زیاد دارم، همین الان من منزل آقای نوری که باهاتون مشتری قضایی میتن هسته نشستید. آقای نوری مشتری خودتون که الان هم بازم صحبت کرد. آقای نوری تو محافل ما هستن.
بله.
منطقه ما اومدن، روستای ما اومدن. بله. از نظرات استفاده میکنیم، ولی حالا جواب رو الان میدن آیت الله قزوینی. من
بلد.
یه سوال آقای نوری داره که من یه خود گیر کردم. میگه توسل شما 80% 70% 50% توسل به امیرالمومنینه، ولی امیرالمومنین این قضیه فهمیدن شهادتش رو من دقیق نمیتونم جوابش بدم که مرغابی ها جلوگیری کردن، کمربند گیر کرد، ولی مولا با وجودی که میدونست آیات هم آیه نوری میارن از قرآن که حفظ جان برای مسلمان ها واجبه، چطور امیرالمومنین توجه نداشت؟
بله بله، انشاءالله اینو پاسخ بدید.
ما گوش میدیم به اتفاق آیه نوری، در منظرشون هم هستیم، هر دو من استفاده بکنیم که ما هم جواب خوبی برای ایشان داشته باشیم. یک دنیا ممنونی.
من بود از دوستان بارها گفتیم بزرگواری کنن کلمه آیت الله العظما، این لقب مال مراجع اعظم تقلید ما هست و من خواهش دارم این تعبیر رو به کار نبرن، خدای نکرده بعضی ها سوء استفاده نکنن. ما دست آقایان مراجع من رو میبوسیم و به این بوسم افتخار میکنیم. بله، و در رابطه با
بله آقا ما یه آقای بیاتی داریم، یه دقیقه می‌خوایم بیاریم شما خدا رو، بعد دیگه پاسخ آقای نوریو که دیگه به عنوان حسن ختام برنامه در خدمت شما هستیم. جناب آقای بیات سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم
آقای بیات، من عذرخواهی می‌کنم چون فرصت که من می‌خواستم دیگه شما رو خط دیدیم، حیف خیلی پشت خط موندید. یه دقیقه اگه صحبتی بفرمایید ان شاءالله، ما چون وقتمون تقریبا به پایان وقت 3 دقیقه است.
ضمن تشکر و قدردانی از تمام زحمتکشان شبکه محترم ولایت، راجع به این موضوعی که دوستان گفتن که قرآن میگه با دست خودتون خودتونو به هلاکت نندازین، بله. در طلوع بعید ملت تهلکه، بله. زمان داره، یک زمانی که دین به خطر افتاد، بله قرآن میگه که من و شما بایستی وجود خودمونو حفظ کنیم، اما وقتی دین به خطر افتاد، وقتی که اسلام به خطر افتاد، اون موقع بایستی انسان بره و از دین دفاع کنه، و کسی هم که از دین دفاع کرد امام حسین علیه السلام بود. دید اسلام به خطر افتاده، وقتی که یزید میگفت که نه هاشمی آمده نعوذ بالله، نه قرآن وحی نازل شده، اونجا دیگه واقعا خط به خطر افتاده بود. امام حسین هم رفت به قول سنگ تموم گذاشت و خداوند متعال هم واقعا برای امام حسین سنگ تموم گذاشت. چون در جهان یزید ستم بی حساب کرد، عزم جهاد خسرو مالک رقاب کرد، انقلاب دید اوضاع شرع و دین، بر ضد دستگاه فساد انقلاب کرد. او را چه حق یزید، او را چه حق که تکیه به جای نبی زند، ظلمت به جای نور که نایب مناب کرد.
ممنونیم جناب بیات، فرصتمون خیلی کمه، از این حسن نظر از ایتالیا ممنون هستیم و انشالله حالا آقا به عنوان حسن ختام برنامه پاسخ جناب آقای نوری رو هم بیدن که انشالله توی فرصت کم شد.
بله ببینید، جناب آقای نوری و عزیزمون کلان زنگ زدن،
آقای بیات،
بیات ببینید، انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، ما شکی نداریم، علم غیب داریم، در اون شکی شبهی هم نداریم.
بله،
و خود ابن تیمیه هم میگه آقا اتباع ابی بکر و عمر برای شما هم چندین برابر علی علیه السلام علم غیب میدانستن. این دیگه خیلی واضح و روشنه. یا در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آقایان آوردن از حذیفه که پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم آمد و یک روز از اول بعد از نماز صبح تا نماز عشا پیغمبر اکرم به ما تمام غیب را آموزش داد. اخبرنی رسول الله به ما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، به ما هو کائنون الا ان تقوم، تا قیامت همه اتفاقاتی که بناست بیفته پیغمبر به ما خبر داد. پس پیغمبر از همه وقایع با خبره. صحیح مسلم را آقایان ببینن، حدیث 7159 در مکتبه اهل بیت جلد 8 صفحه 173، اینجا را عزیزان ملاحظه بفرمایند. و همچنین خود صحیح مسلم رو برای شما عرض کنم، حدیث 2216 را هم ببینن. اینها مفصل این قضایا برای شما عرض کنم مطرح شده. این که پیغمبر علم غیب میدانست در او شکی نیست، ائمه علیهم السلام علم غیب دارن، ولی آیا علم غیب برای پیغمبر تکلیف آور یا تکلیف آور نیست؟ پیغمبر میداند، یقین هم میداند که در جنگ احد شکست میخوره، در او شکی نیست. اگر نمیداند پیغمبر که تا قیام قیامت داره به صحابه خبر میده آیا از قضیه و
برای شما عرض کنم جنگ احد خبر نداره؟ قطعا خبر داره، ولی این علم چون علم الهی هست برایش تکلیف آور نیست. بله اگر یک علمی از ناحیه چیزای جریانات عادی برای پیغمبر پیش بیاد، مثلا یک کسی بیاد بگه یا رسول الله این دیوار که شما میخواد برید، این دیوار همین الان در شرف ویران شدن، پیغمبر به این علمش عمل میکنه. خودشم فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من همه چی را میدانم ولی به بینات و قسم در میان شما قضاوت میکنم. اگر یک بابای آمده میگه فلانی پدر منو کشته، پیغمبر میدانه کشته یا نکشته، میارن چیکار میکنن؟ دو نفر شهادت میده این آقا پدرش رو کشته، پیغمبر دستور میده قصاص کنند، ولو اینکه علم دارد که او نکشته. یادم واضح تر
چون شریعت بخواد جاری بشه.
بله آنچه که برای شما عرض کنم مهم هست عزیزان در این زمینه دقت بکنن، آیه قرآن سوره کهف را آقایان بخوانن. من از آیه نوره تقاضا میکنم سوره کهف آیه 74 به بعد رو بخوانن که آیا این علم تکلیف آور یا تکلیف آور نیست. در رابطه با حضرت خضره، حضرت خضر با حضرت موسی حرکت کردن، فانطلقا رفتن، حتی اذا لقیا غلامن، یه بچه ای رو دیدن، فقتله، حضرت خضر این بچه را کشت. بابا جان کشتن بچه خلاف شر یا خلاف شر نیست؟
اسم دلیل خلاف شر.
خب در اینجا حضرت موسی اعتراض کرد، اقتلت نفسا زکیه به غیر نفسی، آیا این را بدون دلیل کشتی؟ بعد چیکار میکنه حضرت خضر؟ دقت کنن، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، میگه من با توجه به آنچه که برام ثابت شد این فرزند پدری و مادری دارن صالح و این موجب چی میشه؟ گمراهی اونها میشه، میاد این رو میکشه. خب اینجا شما از حضرت خضر میتونید چیز کنید که آقا چرا برداشته کشتید، کشتنش خلاف شرع چی قضیهش؟ ببینید این علومی که برای اینها میاد علوم یک دفعه طبیعیه، این علوم طبیعی برای اینها تکلیف آوره. علوم اگر غیر طبیعی شد، علوم غیر طبیعی هم بر دو قسمه، یک قسمیست که از طرف خدای عالم دستور دارن اینها، امر دارن، ما در روایت داریم ائمه علیهم السلام یک تکلیفی خدای عالم برای اینها معین کرده، نبی مکرم به اینها ابلاغ کرده که یا علی فلان روز فلان ساعت در مسجد توسط فلان آقا کشته میشه، پیغمبر این خبر داده. در روایات متعدد ما داریم که پیغمبر اکرم از شهادت امیرالمومنین خبر داد، از شهادت امام حسین خبر داد، این که چه کسی او را میکشه و چگونه میکشه، تمام اینها را پیغمبر اکرم خبر داده و با توجه به این دستور العملی که از طرف خدای عالم پیغمبر به امیرالمومنین به امام حسین به دیگر ائمه ابلاغ کرده، اینها مکلفن تسلیم امر الهی باشند. و همون گونه ای که امام حسین سلام الله علیه با شهادتش اسلام را بیمه کرد، امیرالمومنینم شما ببینید با شهادت مظلومانش دودمان بنی امیه و خوارج رو مفتزه کرد، فلذا آخرین لحظه هم فرمود فزق دو و رب دل کعبه. کلمه فزق یعنی چی؟ یعنی واقعا پیروز شدم. پیروز شدن معناش چیه؟ یعنی با کشته شدن پیروز شدم؟ نه، همین خون من در خون شیعیان من و محبین من و دوستان من تا قیام قیامت می جوشد و اینها را به حق و حقانیت می رسانه. از خلاصه ائمه علیهم السلام علمی که از کانال غیر طبیعی بیاد برای او مکلف نیستند، تکلیف آور نیست، الا این که از طرف نبی مکرم او هم از طرف خدای عالم این رو برای اینها مشخص کرده باشه، حسین جان شما فلان روز باید بری فلان قضیه رو انجام بدی، چون حیات دین بستگی به این است. علی فلان روز هم چه قضیه است، آقا امام هشتم فلان قضیه فلان روز اتفاق میفته و حیات دین به این بستگی دارد. اینا تسلیم امر الهی هستند.
خیلی ممنون شما دیگه پست ختم برنامه دعای حضرت
علی. و این قرآن میگه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به هلاکت نندازید. این شهادت عین سعادته،
عین حیات دیگه،
بله عین حیاته. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، خدا و آبروی محمد آل محمد، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بویژه حوائج ولایت یاوران برآورده بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد میانات شیوایی که فرمودن و این وقتی که در اختیار ما قرار دادن و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن، سپاسگزاری میکنم و از شما بینندگان و فهیم و عزیزمون که پای برنامه نشستید و این دو ساعت برنامه رو مشاهده فرمودید، بسیار سپاسگزاری میکنیم و از خداوند میخواییم که توفیقات ما رو در این امر که شما بتونیم کمک بکنیم در امر دین انشاءالله، و از شما عزیزان بینندمون خواهش بکنیم که ما رو هم دعا بفرمایید و در پایان همه دعاها و مسائلمون دعای همیشگیمون و عرض میکنیم اللهم عجل ولیك الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لفظ اگر آید ده میدانش عدیس، بی عدی هرگز نشاید دفت دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی دون فب بهو جنن قسیم نار بل جنن، علی دون فب بهو زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تن که فرمانش علی جان جانان آن که احمد بود این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی قسیمون نور بر جنت علی و حب و جنت قسیمون نور بر جنت مسیح المصطفی حقا امام الانس بر جنت مسیح المصطفی حقا امام الانس بر جنت
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك.